فرصت خوبیه، اگر چنانچه خوب مدیریت بشه واقعا میشه از این ظرفیت هم استفاده کرد، یا استفاده از تجربیات دیگر کشورها. مگه چی ایرادی داره؟ مگه قراره که همه چیز رو خودمون، مگه الان واکسن کرونا اگر چنانچه یک کشوری بسازه و قطعی هم جواب بده ما نباید استفاده کنیم، بگیم ما باید خودمون بسازیم؟ چه خوبه که از ظرفیت ها و فرصت ها و تجربیات دیگران هم استفاده کنیم. خانم سلیمی، شما صحبت خاصی دارید در ارتباط با بحث فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی؟
اتفاقی که جدید افتاده بود، در مورد اتفاق جدید میخوام صحبت کنم. درست ما زیر ساخت آموزش پرورش به نظر شبکه‌های مجازی کامل نیستش، خوب نیستش، اما ما با یک ویروس کرونا مواجه شدیم، با یک مسئله اجتماعی مواجه شدیم، حالا زیر ساخت ما نداشتیم. الان که داریم این کار رو انجام میدیم، این کار یک کار اجباری هستش که تحمیل شده به آموزش پرورش که داریم کار انجام میده. و این درصد، این حتی خود معلم ما که فناوری بلد نیستش و کار فناوری رو نمیتونه خوب انجام بده، چندین سال ما برای اینا کلاس گذاشتیم، اما چون اجباری تو کار نبود خیلی راحت از کنارش گذاشتم. و حتی با توجه به فرمایش همکارمون، حتی یه دکمه روشن خاموش کردن یه کیس رو بلد نبودم. اما امروز این اتفاقی که افتاده و من خودم شاهدم که دارم میبینم، کار معلم‌ها رو از نظر تولید محتوا خوب دارم پیشرفت میکنم، نمیخوام بگم 100%، اما به تلاطم افتادن که کارهای فناوری رو خیلی خوب یاد بگیرم. یعنی ما از این اتفاق اجتماعی که افتاده داریم به فرصت تبدیلش میکنیم. شاید اگه ویروس کرونا ما سیل رو داشتیم، درسته. ما سالیان سال آلودگی هوا رو داشتیم، بله. اما هیچ وقت به این فکر نیفتیم که شبکه‌های مجازی باید استفاده کنیم.
خب نکته خوبی رو شما اشاره کردید خانم سلیمی. ببینید، در آموزش پرورش ما یک نهادی داریم تحت عنوان شورای عالی آموزش پرورش، شما دیگه در جریان هستید. این شورا نقش مجلس رو داره در کشور، یعنی قانونگذاری و نظارت رو داره. روی این حساب ما خواستیم ببینیم که نظر رئیس شورای عالی آموزش پرورش که در واقع دبیر کل هست رو داشته باشیم. به خاطر همین ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر محمود امانی تهرانی. عرض سلام و احترام.
سلام عرض می‌کنم به حضور جناب عالی، میهمانان محترم، همکاران عزیزم که در برنامه شما حضور دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو اجابت کردید و تشکر از حضور شما.
محبت دارین انجام ازیدی کرد.
آقای دکتر، نقش شما در آموزش پرورش به هر حال نقش بسیار ارزشمندیه و قانونگذار آموزش پرورش هستید و همچنین ناظر در اجرای قانون، درسته؟
بله همینطوره.
من میخوام ببینم که بحث ما که فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی هست، ما چه کار کنیم که فرصتها رو افزایش بدیم و تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنیم؟
من اولا تشکر کنم از اینکه این موضوعی که انتخاب کردید موضوع مهم و روز در واقع آموزش و پرورش نه فقط ایران، همه دنیا، همه با یه موضوعی مواجه شدن و همه در صدد حل مسئله. این بالاخره فرایند حل مسئله، ما بخوایم و نخوایم زندگی ما پر از مسئله هاست و شیرینیش هم در همینه که مقابل مسئله ها که قرار میگیریم راه ها رو جستجو میکنیم و حل میکنیم و قدم به قدم به پیش میریم. اما درباره این موضوع به طور خاص که فرمودید، در فضای آموزش جدید چه کرونا باشه چه نباشه، اصل بر اینه که باید به سمت یادگیری هایی ترکیبی ازشون نام برده میشه حرکت کنیم و این یادگیری های ترکیبی مطلوبیتشون از باب اثرگذاری بیشتریه که دارن. منظور من از یادگیری ترکیبی، یا اگر حالا دوستانی مایل باشن که در فضای شبکه جهانی اطلاعات هم جستجوهایی داشته باشن با کلمه blended learning، blended teaching و blended planning، این جور کلمه ها معمولا براش به کار میره. این فضاییست که فناوری جدید رو به کار میگیره در کنار تمام روش‌های قبلی، چون شما میدونید هیچ چیز در آموزش و پرورش جای اون ارتباط چهره به چهره معلم و دانش آموز رو نمیگیره و اهداف مهم دراز مدت ارزشمند آموزش و پرورش از طریق ارتباط مستقیم مربی و متربی، معلم و دانش آموز محقق میشه. اما در همین ارتباط هم وقتی که میخواد برقرار بشه، رسانه های یادگیری خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنن و به این ترتیبه که یک فضای جدیدی از در واقع یادگیری خلق میشه به نام آموزش ترکیبی، که در اون رسانه هایی مثل فیلم های آموزشی، قطعات صوتی، آموزش های برنامه ریزی شده یه قبلی، متون فعال و عرض کنم که اپلیکیشن ها، نرم افزار ها، کلاس های برخلاف یه طیف گسترده ای از روش ها به کمک جریان یادگیری میان و یک امکانی رو فراهم میکنن که این امکان قبلا فراهم نبوده.
آقای دکتر آقای دکتر خانم دواری، رئیس محترم آموزش پرورش منطقه هفت تهران، در این زمینه یک سوال دارم.
بله
بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلامت
باشین، خیلی متشکرم، مشتاق دیدارتون هستم. آقای دکتر، با توجه به جایگاه ارزشمند جناب عالی در شورای عالی آموزش پرورش، من خب خدمت شما خیلی رسیدم و در شما از ذخایر آموزش و پرورش نظام تعلیم و تربیت ما محسوب میشین. آقای دکتر، مدیران ما انتظار دارن که دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، مصوبات آموزش پرورش، مأموریت مدارس و شرح وظایف معلمین و عوامل اجرایی با توجه به شرایط جدید تغییراتی داشته باشه.
بله.
و انتظار داریم از جایگاه شورای عالی آموزش پرورش که واقعا به داد ما در شیوه نامه ها، دستورالعمل ها برسه و بله، یه مقدار زیادی تعریف های جدیدی نیاز داریم و در واقع باید یه تغییرات اساسی در مفاهیمی که سالا به صورت سنتی با اونها درگیر بودیم و هستیم اتفاق بیفته، که فکر میکنم که این انتظار بجا از جنابالی و شورای عالی آموزش پرورش وجوده و توانمندی هایی که ما در جنابالی سراخ داریم.
ببینید نکته آقای دکتر، خانم دواری نکته خیلی خیلی خوبی رو اشاره کردن. من یک پله هم اضافه میکنم که حتی توی سند تحول بنیادین هم ما باید تغییرات ایجاد کنیم.
اولا خیلی تشکر کنم از نکته که آقای دکتر دواری مطرح کردن، نکته دقیق و به جایی. و در همین راستا من اشاره کنم که شورای عالی آموزش و پرورش خوشبختانه تا همین لحظه دو اقدام مهم رو انجام داده. یکی این که ما یک در واقع ماده واحده‌ای و در ارتباط با آموزش در دوره بیماری‌های خاص، نه حالا فقط کرونا، چون میدونید معمولاً وقتی که بحث قانون‌ها میشه میانی مقداری فراتر نگاه میکنن، فقط به یک پدیده خاص نگاه نمیکنن. ما یک چنین کاری رو در دبیرخانه شورای عالی خیلی در واقع سریع اما به صورت منسجم و پخته‌ای تونستیم انجام بدیم و مصوبه‌ای رو در مرداد ماه شورای عالی آموزش و پرورش داشت که در این مصوبه سه محور اساسی رو مورد تبیین و تعیین تکلیف قرار داد. اولین محور، محور ترکیب پدagogی و تکنولوژی بود و اینکه فرض بر اینه که آموزش‌های جدید ترکیبی در همه حالات، نه فقط موقعی که مدرسه دچار خلل میشه، باید مورد در واقع توسعه قرار بگیره. معلمین در این زمینه ها توانمندی های خود رو ارتقا بدن. محور دوم، محور در واقع سلامت دانش آموزان بود و اینکه رعایت این سلامت در اولویت اول تمام ارگان های کشور باید قرار بگیره. سلامت بچه ها چیزی نیست که فقط خانواده هاشون مسئولیت داشته باشن یا فقط مدرسه، بلکه برای اینکه این سلامت تامین بشه باید نهادهای مختلفی ایفای نقش کنند که این موضوع مورد تصدیق قرار گرفته بود. و سوم اینکه به مدرسه ها به عنوان نقطه اصلی در واقع تفویض اختیار برای تصمیم گیری در باب نحوه ارائه آموزش ها یک جایگاه بسیار بسیار خوبی داده شد.
خیلی متشکرم.
به این ترتیب در واقع ما یه توسعه ای دادیم. مفهوم آموزش از حضوری به حضوری و غیر حضوری و ترکیبی بهم. دو مسئله در واقع سلامت رو توسعه دادیم به این که تمام جامعه و نهادهای دولتی و غیر دولتی و دست به دست هم بدن، و سوم این که به مدیر مدرسه و سطوح مدیریت، نه فقط مدیر مدرسه، مدیر مدرسه، مدیر منطقه، مدیر استان، اینها در سطح خودشون اختیارات داده شد که تصمیم ناظر به محیط خود رو با قوت بتونن بگیرن.
چون آقای دکتر فرمودید مدیر مدرسه، و البته من میخواستم صحبت رو با شما تموم کنم، ولی خب خانم دکتر ابراهیمی از مدیران موفق شهر تهران هم الان هستن و چند بار اشاره کردن که من میخوام از آقای دکتر یه سوال بپرسم. من خواهشی که دارم با توجه به ضیق وقت در حد یک دقیقه به سوال ایشون هم اگر پاسخ بدید. خانم دکتر ابراهیمی بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم،
زنده باشید. سپاسگزارم. خوشبختانه بنده در دوره‌ای که دوره، یعنی محور اساسی که فرمودین ترکیب پدگولوژی و تکنولوژی، من دوره‌ای رو تحت نظر شما گذروندم.
بله.
میخواستم خدمتون عرض کنم که آقای دکتر، من اون دوره رو گذروندم، فوق‌العاده برام عالی بود، ولی نکته‌ای که هست اینه که آیا شورای عالی آموزش ترتیبی دادند که این شامل حال همه فرهنگیان بشه؟ چون اون دوره هزینه سنگینی رو داشت حقیقتاً.
بله.
من خیلی تلاش کردم که بتونم به اصطلاح همه همکاران منطقه‌ام رو تو این راستا یه گزارشی برشون تهیه بشه که انجام بشه. میخوام ببینم این امکانش وجود داره که این دوره برای همه فرهنگیان گذاشته
شه. خیلی ممنونم خانم دکتر از طرح مسئله شما. بله، به حمد الله این فرصت فراهم شده توسط معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، و الان این دوره برای تمام معلمین کشور 90 ساعت تعریف شده در LMS‌های وزارتخونه هست.
چند ساعت آقای دکتر؟ یعنی برای معلمین، همه معلمین؟
بله، تمام، حالا اصلا نگیم معلمین، تمام کارکنان وزارت آموزش و پرورش، یعنی مدیرها و اینا هستن. علاوه بر این یه کار خیلی خوبی داره مشارکت میکنه اداره کل شهر تهران با صدا و سیما، و یک برنامه آموزشی جامعی و در باب همین مهارت‌های در واقع ترکیب پدگوژی و تکنولوژی به صورت برنامه‌های صدا و سیما خواهد بود که همراه با گواهی ضمن خدمت هم هست، و معلم‌ها میتونن با خیال راحت به صورت رایگان از این برنامه‌ها استفاده بکنن، بعد امتحاناشو بدن و گواهیش هم دریافت کنن. این رو
خب این خبر خوبی بود آقای دکتر.
شهر تهران دارن پیگیری میکنن. خانم حسینی خواه دیروز برنامه این دوره رو برای من ارسال کردن. دوره خیلی خوب طراحی شده و من هم انقدر از این برنامه دوره خودم استقبال کردم که یک بخش کوچکیشو اعلام آمادگی کردم که خودم هم در استودیو حاضر بشم و تدریس کنم.
خیلی متشکرم، خبر خوبی بود. فقط انشالله برای کل کشورم تدارک ببینید.
این مال کل کشوره.
بله.
این چون درسته که اداره کل تهران داره تدارک میبینه، اما از آنتن بله. سراسر کشور پخش میشه.
همچون یک اشاره به گروه های آموزشی کردید، به هر که هر
این گروه های آموزشی خوشبختانه سطحشون به مدد همین اتفاقاتی که افتاده اقدام توی یه استان انجام میشه و بهرش و کل کشور میتونن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. ما نمایندهی هم از گروه های آموزشی داریم در اینجا. خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر محمود امانی تهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش پرورش بودن. خیلی متشکرم. خب برمیگردیم به ببینید، وقت خیلی زیاد نداریم حقیقتاً. آقای مهندس زندی کمتر صحبت کردن و همچنین خانم سلیمی. من خواهشی که دارم اگر چنانچه ما بگیم که مثلا فرض کنید 6 دقیقه وقت داشته باشیم، خانم سلیمی و آقای زندی هر کدومشون در حد 2 دقیقه، خانم دواری و خانم ابراهیمی هم در حد 1 دقیقه. خب آقای مهندس.
خواهش میکنم. من عرض میکردم خدمتتون که این از صرفه در تنوع و صرفه در مقیاس که
بحث‌های اصلی حوزه رسانه هست میتونیم در فضای آموزش مجازی استفاده بکنیم، مثلا محصولات مختلفی تولید بکنیم با هزینه‌های کمتر، و اینکه یک حضور در کلاس، ببینید وقتی کلاس حضوری تشکیل میشه همونجا تموم میشه و دیگه هیچ اثری ازش نمیمونه، ولی وقتی که فیلمی ضبط میشه در فضای مجازی، اون فیلم رو دانش آموز میتونه چندین بار مرور کنه ببینه و این آموزش در ذهنش تهنشین بشه. این فرصت‌ها بود
ماندگار میشه.
بله بله. منتها تهدیدهایی که وجود داره به غیر از اون بحث‌های پرورشی که در برنامه قبلی حالا بحثش مطرح شد، اینه که رصد و ردیابی دانش آموز یه خورده سخت میشه. اینکه دانش آموز فقط آنلاین باشه پشت سیستم و اصلا نمیدونیم آیا واقعا داره درس و گوش میده یا حواسش جای دیگه است، یا اصلا سیستم روشن کرده رفته سراغ یه کار دیگه، این اصلا رصدش امکان پذیر نیست تا جایی که دستگاه ها اجازه میدن. خیلی سخته. بله. خیلی سخته. و اینکه وابستگی کودک به فضای مجازی خیلی امکان داره مشکل ساز بشه در آینده براش، و کودک دیگه وقتی که ببینید شما به فضای مجازی وابسته میشید دیگه از دنیای واقعی فاصله میگیرید و تمام اطلاعات سطحی فضای مجازی، کودک دیگه دنبال همین اطلاعات سطحیه، دیگه دنبال کتاب و اینا امکان داره کمتر بره، و ممکنه که اگر این آموزش مجازی به طور جدی ادامه پیدا بکنه در آینده با نسلی مواجه بشیم که با نمیخوام واژه تنبلی رو به کار ببرم، ولی با نسل بی انگیزه مواجه میشیم که برای رفتن بیرون از خانه هیچ انگیزه و هیچ دلیل خاصی نداره و تمام آرزوهاشو از دنیای مجازی جستجو میکنه.
خیلی متشکرم. اینم نکته‌ای بود واقعا یک تهدیدی، این افزایش وزن بچه‌ها و اون تنبلی نسبی که ایجاد میشه واقعا باید مدیریت کمتر.
این رو در رسانه بهش میگن کاچ پوتیتو.
بله. یعنی حالت
کسی که خیلی تلویزیون نگاه میکنه نسبت به حد استاندارد و همش پشت تلویزیون، منتها اینو میتونه بشه به فضای مجازی تامین داد.
خیلی متشکرم خانم سلیمی، در خدمت شما هستیم. شما یه جنبندی در حد دو دقیقه.
آموزش مجازی که به وجود اومده الان و در این شرایط قرار گرفتیم، اتفاقا باید بشه که در دانش آموز ما این سواد رسانه‌ایش رو ببریم بالا و یه تفکر انتقادی در اونها ترویج بدیم. ما با این مسئله روبرو هستیم، شده یه تهدید، و اینکه شاید احتمال داره خیلی تلخی از مسائل رو برای دانش آموزان به وجود بیاره، اما در اینجا میتونیم تبدیل فرصتش کنیم. اینا به جایی که برن توی شبکه‌های مجازی و سایت‌های مختلف رو نگاه کنن، چون الان معطوف شدن روی درس‌هاشون، حداقل میشه یک فرصت که با سواد رسانه‌ای رو از اینجا یاد بگیرن، که یاد بگیرن که میتونن از رسانه‌ها در جهت ارتقای علمی هم استفاده کنن.
یعنی بشه رسانه بشه یک ابزار مفید برای آموزش،
ابزار مفید، و در برنامه درسیشون هم انشالله بعد از این کرونا هم از بین رفت در برنامه درسی گنجانده بشه و این رسانه از بین نره، چون این رسانه کامپیوتر و این اینترنت حالا هستش کلا در این جامعه ما و پیشرفته تر هم خواهد شد. پس ما هم معلمینمون هم دانش آموزامون نیاز داریم که سواد رسانه ایمون رو افزایش بدیم که بتونیم در جهت مسبق فرصت ها استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم ابراهیمی.
خواهش میکنم. من عرض میکنم حال زمین بده، حال دنیا بده، حال مردم ما بدتر. ناچاریم تو این فضا با آسیب‌های فضای مجازی هم کنار بیاییم. از عزیزانی که در حوزه ستادی قرار دارند، از دولت مردانی که تصمیم گیری های نهایی می کنند، بدونند که آسیب های فضای مجازی، آسیب های جسمیه که به دانش آموزان آسیب جدی می رسونه، به اولیاشون، به فرهنگیان. ما سالهای آینده با مشکلات بینایی، مشکلات ستون فقرات، مشکلات مهره های گردن، مشکلات مفاصل دست و و و و درگیر خواهیم بود، ولی چاره جز این نداریم. ازشون خواهش میکنم نگارش استراتژی ها رو قائم به فرد نکنند. امشب یه تصمیم، فردا صبح یه تصمیم نباشه. بیایم دلسوزانه از تمام وجودمون مایه بذاریم و فکر کنیم برای کسی که داریم تصمیم گیری میکنیم، فرزندمونه.
یعنی از خرد جمعی آموزش پرورش استفاده کنه و بتونه این بار عظیم رو از دوش مردم برداره. خیلی متشکرم خانم ابراهیمی. سرکار خانم دواری.
خب چون صحبتی که اینجا میکنیم معمولا تیتر میشه در خبرگزاری ها، من میخوام از این فرصت استفاده کنم و انتقاد شدید کنم از نهادها و سازمان هایی که سهم خودشون رو در مشارکت با آموزش و پرورش ادا نمی کنن. به خصوص میخوام از وزارت ارتباطات انتقاد کنم به دلیل اینکه اینترنت مناسب در اختیار معلمین ما، مدارس و دانش آموزان وجود نداره و هزینه زیاد نیروی انسانی صرف همین مسئله میشه که کنار بیان با سرعت پایین اینترنت و شرایطی که واقعا کار رو خیلی سخت میکنه. حداقل در جاهایی که امکانات دسترسی به اینترنت وجود داره، وزارت ارتباطات اینترنت رایگان و پرسرعت که کمتر معلما رو اذیت کنه و انرژی اونا رو بگیره و فرسوده کنه اونا رو و وقتگیر باشه رو در اختیار آموزش پرورش و مدارس قرار بده.
خیلی متشکرم خانم دواری. شنوندگان عزیز، فراموش نکنید اگر میخوایم کشور خوبی داشته باشیم باید آموزش پرورش خوبی داشته باشیم، و اگه قرار آموزش پرورش خوبی داشته باشیم، آموزش پرورش خوب متعلق به همه است. همه باید کمک کنیم، همه سازمان ها. خیلی متشکرم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگرگون گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. در این بخش از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10,35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید. آرزوی سلامتی براتون داریم، به خصوص عزیزانی که در این شبها و روزها در بستر بیماری ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به سر میبرن. امیدوار هستیم در روزهایی که با انتشار بالای ویروس کرونا و متاسفانه آمار بالای فوتی‌های ناشی از ابتلا به کرونا در کشورمون مواجه هستیم، با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و پرتردد و شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون مایع از ابتلا به ویروس کرونا برحذر بمانیم.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل‌های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.